بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس سباق هستم، خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی خوش اومدید به سینما معیار این هفته. در برنامه امروز ما قصد داریم که با شما راجع به اتفاقات و مسائل روز سینما صحبت بکنیم. از شما دعوت میکنم تا انتهای برنامه امروز همراه ما باشید. همونطور که علاقمندان به سینما اطلاع دارند و ما در برنامه دو هفته قبل، چون هفته قبل برنامه نداشتیم به مناسبت ویژه برنامه هایی که به مناسبت عید سعید قربان از رادیو گفتگو پخش شد، جشنواره فیلم حوا رو داریم که در برنامه قبلی خدمت شما اطلاع رسانی کردیم. در این لحظه هم ارتباطمون با سرکار خانم مهدی سادات محور دبیر جشنواره برقرار شده. خانم محور سلام، به سینما معیار خوش اومدید. خب ارتباط ما با خانم مهدیه مهرور دبیر جشنواره فیلم حوا برقرار شده که ما رو در جریان کم و کیف این جشنواره قرار بدن. خانم مهرور سلام، به سینما معیار خوش اومدید. خانم مهرور فکر کنم یه مشکلی در ارتباط است. دوستان تلاش میکنند که دوباره ارتباطمون برقرار بشه با خانم مهرور. میایم داخل استودیو. طبق روال تمام پنجشنبه های سینما معیار در کنار ما جناب آقای رضا اورنگ هستن، کارشناس و منتقد پیشکسوت سینما. آقای اورنگ سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام خدمت شما، همکارانتون، شنوندگان عزیز. عید قدیر خوبم به همه تبریک میگم، امیدوارم که همه شاد و سلامت باشن. در خدمتم.
ما هم به شما عید و به شما تبریک میگیم. عیدی رو ازتون گرفتیم آقای اورنگ. قبل از شروع برنامه خلاص عیدی بچهای سینما معیار رو دادن. ان شاءالله این عیدم بر همه عزیزان و مسلمین و شیعیان مبارک بشه. خب آقای اورنگ، ما این ارتباطمون که حالا برقرار نشده، حالا هر زمان که برقرار بشه دوستان لطف میکنن اطلاع میدن که گفتگومونو با خانم محور آغاز بکنیم. راجع به این جشنواره نکته‌ای هست، حالا هفته برنامه قبلی نکات کلی گفتیم که با چه محوریتی، با محوریت زنان و خانواده، برای اولین بار داره برگزار میشه، عنوان بین المللی هم داره. نکته خاصی هست راجبش که بفرمایید یا نه بریم راجب بحث خود اکران و اینو
صحبت. ارتباط تلفنی برقرار بشه. خب حالا این جشنواره که اصلا راجب خانواده و زن و تو این مسئله هست، بالاخره همچین جشنواره ما نداشتیم. جای خالص احساس
نشد. پروین اعتصامی بود آقای اورنگ.
مثلا خیلی وقت دیگه نیست. اون یه دوره اومد، حالا یه آدم خاص اومد دبیر جشنواره شد و بعد اتفاقاتی افتاد و مسائلی پیش اومد که کلا جمع شد رفت. به خاطر اون اتفاقات پشت پرده.
بله.
اونم مثل جشنواره خوبی باشه.
منطقه... همینه دیگه، تقریبا با همین محوریت. ولی
نظر محورش فرق داره. اون فقط خاص خانوما بود. دیگه بس مادر و خانواده اینا توش نبود.
بله.
جشنواره اون حالا بذارید ذره حاشیه
سینما. آره انشالله تماس به محض اینکه برقرار بشه دوستان
توضیحات کامل اونجا میدیم. بذار راجع به خود سینما اتفاقاتی که افتاده صحبت کنیم.
آره بفرمایید. ما یه هفته هم غیبت داشتیم به خاطر عید قربان و شرایط فیلم ها که داره به همون روال قبل پیش میره و فعلا اوضاع به غیر از حالا یه سری گله ها از گوشه و کنار آرومه.
آره اولا که اتفاق خیلی مهم که افتاد در گذشته خانم فرجامی بود که امروز تسلیت
میگیم به خانواده سینما و
سخت‌تر از اون که بهش اجهاف شد، حتی مثلا کارگردانم تو مراسم ختمش تشییع‌نامه‌اش حضور نداشتن و خیلی از بازیگرا یه جوری حالا میگم اتفاقات میفته که همه آدم تایید نمیکنه، ولی خب درست نیست که اینکه مثلا پیام تسلیتی هم صادر نشه برای بازیگری که اینقدر مثلا سابقه داشت.
این علت خاصی داشت یا از همون بیتوجهی فقط بیتوجهی صرف بوده؟
نه این بعضی آدم توی مسیری میرن بعد دوستان رهاشون میکنن جایی که کمک بکنن، جایی که کمک کنن رها میکنن، بعد انگار دیگه همچه آدمی وجود نداره.
فکر میکنم بیشتر از 10 سال پیش بود، اون زمانی که فریدون جیرانی برنامه 7 رو اجرا میکرد.
نه تو برنامه فکر کنم چیز اومد، آقای گبلو اومد.
نه برنامه آقای جیرانی بود. برنامه مرحوم 7 که واقعا هم جاش خالیه. البته اون 7 قدیم ها، این 7 آخریه که
آره اینی که اصلا
شوخی بود، ولی یادمه که یه گفتگوی اتفاقا از فریمای فرجامی پخش شد اون زمان، فکر کنم خود فریدون جیرانی هم گرفته بود اون گفتگو رو و مهمون استودیوشون هم آقای تاروخ بود اگر من حالا حافظم اشتباه نکنه، که خیلی هم اونجا روی آنتن زنده آقای تاروخ اعتراض کرد که اصلا چرا این فیلمو پخش کردید. یعنی با اینکه 10 سال قبل بود و اون زمانم داشت، حالا من خودم با پخش اون گفتگو موافق بودم واقعا، چون داشت نشون میداد که آقا این بازیگر سرشناس و نامدار تک افتاده و چه تنهایی، کسی هم به میگفت یادمه تو اون گفتگو میگفت فیلمای خودم هم ندارم دیگه، فیلمم هم نیست که فیلمایی که بازی کردم، ولی خب میبینیم 10 سالم گذشت در یه بیخبری
سردمشون. غیر از این مثلا خانم فرجامی کسای دیگه هم بودن که اصلا بهشون پرداخت نشد، یعنی هیچ کس هیچ تسلیتی نگفت، خیلی تلخه دیگه. حالا نه مسئولیت دولتی نه جایی و خود کارگرانی باش کار کرده بودن درست نبود. حالا انشالله توی برنامه باشه راجع به موضوع صحبت بکنیم. الان یه چند تا اتفاق افتاده تو سینما. فارابی اعلام کرد که 14 تا فیلم جدید داره، یعنی سرمایه گذاری میکنه. قرار شد که کلی راجعش صحبت بکنن که صحبت نشد، بعد خبر یه خبرگزاری در اومد. این 14 تا فیلم یکیش که مال پارساله، نیمه کاره مال آقای جوزانی.
بله.
و تعجب برانگیز اینه که یک سری فیلما رو مجوز دادن، یعنی قراره بهشون کمک بکنه فارابی، که خودشون یا عضو شورای مختلف فارابی بودن یا الان هم جزء شورا هستن، که کمتر هم چه اتفاقی افتاده. یعنی روابط عمومیش هنوز واکنشی نشون نده، یعنی روابط عمومی برای همینجور کار هسته که بیه همچه اتفاق. یه فیلم هست قرار کمک کنم به کارگردانی که دوتا فیلم قبلیش هنوز نمایش داده نشده، یعنی اجازه اکران نگرفته. این روشنگری ها باید انجام بشه تا همچه اتفاقاتی نیفته. حالا چون یک هفته تاخیر داشتیم، بعد یه جلسه تو فارایی بود که منتقدار بودن، نمیدونم حالا شما حضور داشتی حضور نداشتی؟
نه ما نبودیم.
یه جمعی رو که خودخواسته دعوت کرده بودن که هم توش تاستی بود و بعضی هم بودن که اصلا سالها دست به قلم نشده بودن، بعد اعلام کردن که دیدار مدیر فارابی با منتقدا. این اگه قرار دیداری هست، خب آقای سباق سالها تو این کاره و کسای دیگه که هستن اونا بهتر میتونن راهنمایی بدن. اینکه شما چند نفر بیارید عکس بگیرید هیچ اتفاقی هم نیفته بعد بگید که چی؟ خب آقای سباق الان میدونه اونجا که نشسته این آدم الان خیلی وقت دست به قلم نشدن یا تو حوزه تئاتر هستن. این نمایش ها باید کم بشه که همچه اتفاقاتی ما نداشته باشیم. الان تو این مسائلی که اتفاق افتاده، هم خانم فریمان فرجامی، همین مسائل ضعف روابطومی های مختلف سازمان سینمایی داره نشون میده. هیچ صحبتی نمیکنن، هیچ اطلاعی نمیدن. یه مسئله دیگه که مثلا دیروز که خبرگزاری مهم رفت که آقای جوادی قرار تغییر بکنه. اول اطلاعات از کجا آورد؟ خود فارابی اطلاعات داده، روابطومی فارابی اطلاعات داده. اگر واقعیت داره خب بگم واقعیت داره، قرار تغییر انجام بشه، حتی اسم جانشینش هم میارن، ولی هیچ عکس العمل خود فارابی روابطومیش نیست. این بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن روابطومی اینه که فقط شما خبر پخش بکنی. اون خبر پخش کردن مال زیردستای روابطومیه، هر از گاهی اتفاق میفته. یکی از کارهای مهم روابطومی اینه که به مدیر اون سازمان، به وزارتخونه اشاره کنن و مشاوره بهش بدن، یه جور راهنماییش بکنن. نه اینکه فقط به عنوان یه ناظر بی منظور اونجا باشه، هر اتفاقی که افتاد افتاد، بعد که اتفاق سخت‌تر بشه بخوام مثلا یه واکنش نامناسب نشون بدن. نمیدونم چرا روابطم اینطوری رفتار میکنم و تغییرم توشون ایجاد نمیشه. اینکه شما مثلا ادعا کنید که مدیر فارابی داره برداشته میشه و حالا این خبرگزاری، خب خبرگزاری مهمیه، چرا همچین خبرنگاری همچین خبری گفته با حاشیه‌هاش هم نوشته انگار که مثلا یه خبر کامل بهش رسیده. بله. ایراد نداره خبر نگار خبر بگیره، ولی این اطلاعات مشخصه، یه جایی مشخصی رسیده که هدف مشخصی هم داره. راجب اکران هم که خب
اکران هم که با همون الگوی همون که از ابتدای سال بودش به همون صورت داره پیش میره و هیچ اتفاق نیفته.
مثلا بعضی فیلم چیز دیگه مسئله ساز فروش چندانی نداشتن، بعد شرهت نمیتونه باز از فرمون فسیل بره جلو، یعنی فروشش علاوه زمانی نگاه بکنی هنوز فسیل خیلی عقب تره نسبت به زمانی که اکران بودن.
بله.
حالا فسیل 200 میلیارد هم رد کرده، خب خیلی خرج تبلیغات کرده و از راه‌های دیگه کمک کرده که این فیلم دیده بشه و آمار فروش هم بالا بره. بقیه فیلم‌ها توی همون سطحی موندن و تماشاگرهاشون دیگه فکر کنم به کف فروش رسیدن، بیشتر از این فروش نداشته باشن. باید فکر جدیدی کرد، یعنی این که مثلا یه فسیل بیاد بعد شما یک سال دو سال سرگرم فسیل باشی، این به درد سینما نمیخوره. باید واقعا یک فکری بکنن که
فاصله بین فیلم ها الان خیلی زیاد شده، فاصله فروششون. فسیل رو جدا بذاریم باز یکی دو تا فیلم هم که یه فروش به نسبت دارن، بعد دیگه اصلا پایینی ها
عدد رو مثلا کل کمک های دولتی و غیر دولتی و خب آگهی تلویزیونی بنر تبلیغات مختلف، حالا کارو اتفاق دیگه نریم، مثلا حدود مثلا 3 میلیارد 4 میلیارد بعضی که اصلا زیر میلیارد دارن، بعضی اصلا فروش میلیونی دارن. خب چون بودجه میگه دولتیه، بودجه خودشونی، براشون مهم نیست چه اتفاقی افتاده. یه مقدار باید سرمایه‌گذارا رو دوباره ترغیب کرد بیان توی سینما، سرمایه‌گذار که بیاد. الان خیلیشون وارد شدن دیگه، خودشون میتونن تهیه کنندگی کنن، میتونن سینما رو تکونی بدن. یعنی ببینید دغدغه وجود داشت، الان تو سینما ما دغدغه وجود نداره، خیلی کمه.
شاید به خاطر همون دلیل قدیمی اینکه سود در تولید دیگه،
خود سود
نه در فروش.
آره این اتفاق بدیه دیگه، این چون وقتی که تایید کننده دغدغه نداشته کل گروه دغدغه نداره دیگه، براش مهم نیست چه اتفاقی میفته. یا زمان تایید کننده دغدغه داشت، بازیگر دغدغه داشت، فیلم بیاد رو اکران دیده بشه، میرفتن تو سالونا، نه اینکه مراسم بذارن ها، فوتوکال بذارن، نه خود بازیگرای بزرگ مخفیانه میرفتن تو سالن سینما چون دوست داشتن فیلمو همراه مردم ببینن، عکس العمل مردم خوش مستقیم ببینن. این یه موقع مثلا آقای سباق میره تو سینما، همه میشناسنش، ممکنه مثلا به خاطر سباق نظرشون راجع به فیلم فرق بکنه، بگن نه فیلم خوبی بود اینا، ولی شما وقتی که منفی بری دیگه، مخفی بری، اون نظرات درست مردمو میشنوید، یعنی نظر واقعیشون میگن، شما متوجه میشید که کارتون تو سینما درست به درست نبوده. الان متاسفانه من دیدم بعضی تایید کننده کارگردان ها میرن دونه دونه تو سالن ها تماشاگر رو میشمارن، این کار خوبی نیست، یعنی بیکلاسیه. الان که مثلا شما کل آمار دارید، سنفا داره، جای دیگه هست، برید تو سینما بخواه آدم ها رو بشمارید، انگار که مثلا دور از جان رفتن تو اتوبوس میخواهم بیدن چند تا کم بوده زیاد بوده چطوریه، اینا اصلا در حد سینما نیست. حالا قبلا هم زیاد صحبت کردیم اینکه یک اتفاق مهم بعد بیافته، شما میبینید هر شورایی هم که تشکیل میدن به غیر از آسیب زدن کار دیگه نمیکنه. الان شما نه از بخش دولتی تحریم مناسب دارید، نه از خانه سینما تحریم مناسب دارید، نه از اتحادیه تهیه کننده تحریم مناسب دارید، از هیچ گروهی شما یک تر برای پیشرفت سینما و برای جذب تماشاچی به سینما اصلا ندارید.
بله خیلی ممنون. ما دوستان در تلاشن که ارتباطمون برقرار بشه، با راجب جشنواره فیلم هوا میخواستیم صحبت بکنیم با خانم محور که هر زمان که این تماس برقرار بشه به ما خواهند گفت. خب آقای اورنگ، ما این ترکیبی که الان هست، خب یک فیلم 200 میلیاردی که شاید خیلی ها خودشون رو پشت این پنهان بکنن و بگن اوضاع خیلی خوبه و یه تعداد فیلمی که حالا شما راجبش صحبت کردید که هنوز حتی به میلیارد هم نرسیدند و فروش میلیونی دارن. این رو فکر میکنید در ادامه سال هم همین باشه؟ چون شاید این فیلمایی که جدید اکران شد، خب یه نمونه عروسی مردم رو خیلی ها فکر میکردن جز فیلمهای پرفروش باشه، ولی خب دیدیم که خیلی هم اونجوری که پیش بینی میشد فیلم فروش نداشت. این شرایط رو، یعنی فسیل رو برای سال 402 شما یک اتفاق میبینید یا نه باز احتمال این که فیلم های اینچنینی تا پایان سال، چه بین فیلم هایی که در حال ساختن چه فیلم هایی که قبلا ساخته شدن، فکر میکنید فیلم دیگه ای باشه این پتانسیل رو داشته باشه؟
نه، فیلمی است. ببینید سال فسیل اتفاقی افتاد دیگه، بخش دولتی و خصوصی اینا خیلی تلاش کردن که بگن مثلا امسال فیلم ها سینما پرفروش شده، از هر رقمی که شما حساب کنی کمک شد. حالا مثلا خبر میرسه که مثلا برای فسیل خیلی بلیط هم خریده شده. حالا میشه جنبه تبلیغاتی ما میگیریم که بگم مثلا آمار بره بالا، مثلا تماشاچی میگه خب اینقدر که فروخت حتما فیلم خوبه، ما بریم تماشا بکنیم. من نمیگم این بلیط خریدن از طرف تهیه کننده کار بدیه، بخیر کار تبلیغاتیه دیگه. مثلا فسیلی هم چه اتفاق رقم خورد که الان این همه شعار میدن که امسال سال پرفروشی بود، این اتفاق تو سینما افتاد ولی به بقیه فیلم ها نگاه نمیکنن. الان شرحه شما با تهیه کننده‌ش هم صحبت کردید دیگه، که انتظار داشت که بیاد مثلا به فسیل برسه ولی الان فاصله خیلی زیادی با فسیل داره. الان دیگه مثلا با اون دست فرمونی که فسیلی میره شرحه نمیتونه بره، تقریبا داره فروشش پایین‌تر هم میاد، کمتر میشه. همین عروسی مردم، ببینید نباید هم تماشاچی بره همچین فیلم رو نگاه بکنه، چون کارهای قبلی این کارگردانم، اون کارگردان میده از همکاره خودم بوده، از مطبوعات اومده توی سینما، مخاطبی رو به سینما جلب نکرده. حالا بعضی حمایت از جای مختلف هست که فکر کنم میکشم آقای سرتیوی باشه از این کارگردان انجام میده، تو کارشون پیشرفت نمیکنن. یعنی شما کارگردان بزرگ میبینید تو کارشون پیشرفت میکنن، بعد به یه حدی میرسن که حرفی برای گفتن ندارن، یا فیلم نمیسازن یا کارشون اوف پیدا میکنه. الان خیلی فرصت ها به جوان ها داده شده، بعضی خودشون نشون دادن، بعضی نتونن خودشون نشون بدن. من به نظرم اونایی که نمیتونن کار انجام بدن، کار شایسته انجام بدن تو سینما، واقعا کارو فکر برن سراغ کار دیگه. یعنی جای بقیه تنگ میشه. شما الان آدمای با استعدادی داری که فرصت پیدا نکردن بیان توی سینما. من اگر فیلم میسازم، اگر خودم بعد متوجه شم که من فیلم ساز نیستم، من به درد این سینما نمیخورم، من بعد برم کنار کار دیگه که بلدم انجام بدم و کسای دیگه میام. الان شما نکنید یک موزل بزرگ سینما میونه که هر کس که بازیگر میشه، هر کس که مطبوعاتی، هر کس که به هر طریقی تو سینما میاد، حتی فیلم برداری میخواد کارگردانی تهیه کنندگی بکنه. چرا هر کس کار خودش رو انجام نده؟ یعنی شما مثلا رابرت دنیرو رو دارید، رابرت دنیرو در طول عمر چند فیلم ساخته؟ یه دونه ساخته. مل گیبسون که بزرگترین نشونه علاوه کارگردانی، بگه چند فیلم ساخته تو این 20 سالی که داره کار میکنه؟ هر موقع حرف برای گفتن داشته اومده کار کرده. اونجا اصلا نیت نمیکنه که ما بازیگر بشیم بعد کارگردان بشیم، نیت نمیکنه ما فیلم بردار بشیم بعد بیم کار انجام بدیم. خب مثلا شما جورج استیونز رو دارید، فیلم بردار بزرگی بود، جایزه اسکار هم داره، بعد اومد مثلا کارگردان شد، تهیه کنندگی کرد، بازم تعداد کار اون مثلا محدوده، اونا توانایی داشتن. شما مثلا خب جان فورد دستیار بود اومد کارگردان شد، فیلم بردار نبود که. یه آموزش های زانو به زانو بود که کنار بزرگا یاد گرفتن، اومدن تو همچین اتفاقاتی رو رقم خورد. نباید دنبال این باشیم که حتما کارگردانی کنیم یا بیایم تهیه کنندگی بکنیم و به سینما آسیب بزنیم. یک جایی باید یک محوری باشه، یک گلوگاهی باشه که جلوی این کارا گرفته بشه.
و اگر بخوام توی این بخشی جنبندی داشته باشیم، اون نکته اصلی که به نظرتون برای این حالا تغییری که مد نظرمون هست که فیلم ها حالا حداقل توی یک توازنی قرار بگیرن، نه که همه یه عدد بفروشن، یکی اون بحث سرمایه گذاری و اومدن یه دغدغه و یه حالا نگرانی که آقا واقعا فیلم ها بفروشن، و اون طرف هم حالا حمایت از استعدادهایی که قابل پیشرفتن و میتونن از فرصت استفاده بکنن. فکر کنم که یه فاصله از پخش بتونیم بگیریم و برگردیم بحث رو با آقای رضا اورنگ راجع به شرایط سینما و اکران فیلم ها همراه شما.
فقط جوابت من گنده.
سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار. ساعت 14:51 است. با جناب آقای رضا اورنگ راجع به شرایط سینما و اکران فیلم ها داریم صحبت میکنیم. آقای اورنگ، ما فکر میکنم که این ارتباطمون کامل قطع شد دیگه، خانم محور و بچه ها نمیتونن بگیرن. راجع به جشنواره فیلم هوا میخواین یه نکته بگین؟ حالا با سعی میکنیم باز اگر شد در هفته بعد یا تو فرصتی که باقی مونده بتونیم حالا نکته‌ای راجع به جشنواره هست بگیم یا بذاریمش برای هفته بعد که راجع به این جشنواره صحبت بکنیم. نکته خاصی هست که اینم بحثشو ببندیم حداقل
اینم بذاریم صحبت بکنیم چون چند پیشه که خبرگزاری راجع به این جشنواره با هم صحبت کرد. ببینیم این خوبه که مثلا ما جشنواره داشته باشیم با محور مثلا مادر، با محور خانم، با محور خانواده باشه، ولی تعجیل نباید داشته باشیم. یعنی الان که مثلا دوره اولشه بعد برنامه‌ریزی کنیم که در آینده چیکار می‌خوایم بکنیم. شما کل فیلم‌های ایرانی که نگاه بکنید، خیلی ممکنه مثلا فیلم‌ها یک مادر، یک همسر، یک دختر محور بوده ولی شخصیت قوی نبوده. یعنی من تو هیچ فیلمی یک شخصیت قوی از خود زن، مادر، حالا تو قالب‌های مختلف من ندیدم. اگر بتونه جشنواره هوا چنین کاری انجام بده، اگه بتونه سرمایه گذاری بکنه که ما یک همچین شخصیت نشون بدیم. چون الان هرچی فیلم ایران نگاه بکنی می‌بینی نقش مادرم که می‌بینی همون نقش کلیشه‌ای خودشه داره، نقش همسر می‌بینی نقش کلیشه‌ای خودشه داره، حتی خانوما رو تو جنگم نشون میدیم باز به عنوان یک زن نشون میدیم، به عنوان یک فرد که مثلا قهرمان بشه، به عنوان یک فرد که داره کار مهم انجام بده. یا تو بخش صنعت شما ندیدیم مثلا خانوما رو نشون میده کار مثلا بزرگ انجام بده، این در حاشیه قرار نگیرن، یعنی خودشون محور باشن توی فیلم ها نیست. حالا جشنواره هوا گفته قراره دنبال همچین سوژه‌ای هم باشیم، همچین بانوان رو پیدا بکنیم و کمک کنیم که توی سینما هم چه اتفاق بیافته. حالا جشنواره یک طور میتونه کمک بکنه ولی سینما به گونه دیگه، حالا نه فقط تو دنیا هم همینطوریه. شما اگه نگاه کنین حتی فیلمایی که مثلا خانم نقش اولو دارن باز اون قدرت زنانگی رو شما توشون نمیبینین. چند پشت که یه تئاتر یکی از دوستان دعوت کرده بود، دیدم همه بازیگرا خانم بودن، محور خانم بود ولی همه دوباره زجه و ناله و اینا، که من اعتراض کردم خب چرا قدرت خانم ها رو نشون نمیدی؟ حالا اگه این جشنواره هوا بخواد همچین کاری انجام بده، امیدوارم فیلمای انتخاب کنن، حالا اسامی فیلمام اعلام شده، فیلمایی باشه که قدرت زنها رو نشون بده. شما مثلا بعد یه خانم نشون بده که مثل کسی که مثلا فرضون فلان پلو ساخته، فلان کارخونه رو انداخته، یعنی هم مادر باشه هم تو جامعه جای بالایی داشته باشه. آره،
این ایده بیشتر توی مستند به نظرتون نمیتونه موفق باشه که بخواد راه راجع به چنین سوژه هایی بریم؟
ببینید
شما مثلا تو سینمای خودمون در حد، یعنی این پتانسیل رو داره که ما یک جشنواره با این موضوع مثلا این تعداد فیلم داریم؟
ببین فیلم هست مون، تا اشتباهی که میشه آقای سباقینه که هر فیلمی که توش یک خانم حضور داره مثلا میخوام تو این جشنواره بیاریم.
آره دیگه، همیشه به همینجا میرسه،
مثل جشنواره شهر دیگه. بگش میشه شما یک فیلم پیدا بکنی که توی شهر اتفاق نیفتاده باشه؟ یه اتفاقا همیشه هست که خوبم نیست. ببینیم ما باید بریم، الان شما مستند گفتید، مستند خودش پایه خیلی از فیلم‌های داستانی بوده، یعنی شما سند دارید همچه اتفاقی افتاده، فرض کن مثلا شخصیت قوی پیدا کردی، حالا خانومه، میتونی راجعش داستان داشته باشید. یعنی اولی که کار مستند بحث تحقیقاته، شما یک شخصیتی که میبینی میتونی روش تحقیقات بکنی، بعد بیا راجع فیلم نامه‌نویسی تبدیل به داستان بکنی، به نوعی یک فیلم اقتباسی میشه. این نیست که مثلا راجع به خانوما فقط شما مستند کار بکنی، یه آدمایی که هست مستند کار بکنی. وقتی شما یک شخصیت شناختی روش تحقیق کامل کردی، میتونی اون رو الگو قرار بدی، حتی قهرمانش بکنی. چه ایراد شما الان مثلا یک فیلم تو ایران میاری که مثلا بازیگرش خانم قهرمان بوده، یعنی حتی شخصیت اولا بوده باز قهرمان نبوده. یعنی شما وقتی مادر شهیدم نشون میدید به یه نوع دیگه، به آدم قوی نشون نمیدید، آدمی که تاثیرگذار باشه. رئیس کارخونه نشون میدی باز مرعوب یه چیزای دیگه است. یه شخصیت قدره که خودش به شخص به صورت واحد خودش آدم قوی باشه، خصلت زنانه هم داشته باشه. خودم میگم مرد که مثلا شما مرد قوی نشه، خصلت مردونهشون هم دارن دیگه، نقطه ضعفاشون هم دارن. شما اگه یه شخصیت بگیری هیچ نقطه ضعف نداشته باشه میشه شخصیت اسطوره‌ای، میری سراغ خیر و شر. نه، چون هر قهرمانی نقطه قوت داره، نقطه ضعف داره. حالا میخواد خانوم باشه، میخواد آقا باشه، شما این قدرت رو توی خانوم ها داشته باشی تو نشون بده.
ما مقطعی رو داریم آقای اورن که به نظر شما این نگاه سینمای ایران به زن ها، یعنی این نکات توش پررنگ باشه، یه مقطع خاص یا نه به نظر
نه اصلا وجود نداره. این شما یه دورم که فیلم جنگی میدیم مثلا یه موقع پایستن نشون میداد، یا یک مادر نگران میداد نشون میداد، یا یه همسر نگران نشون میداد، دیگه چیز دیگه نبود.
خب خیلی ممنون. ما ارتباط تلفنیمون با آقای علی سرتیپی، تهیه کننده و پخش کننده سینما ایران برقرار شده. آقای سرتیپی سلام، به سینما معیار خوش اومدی.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. عید قدیر رو هم پیشاپیش تبریک میگم در خدمتتون.
خیلی ممنون، ما هم عیدو به شما تبریک میگیم. آقای سرتیپی، ما داریم راجع به شرایط امروز سینما صحبت میکنیم در برنامه این هفته و دوست داشتیم نظر شما رو هم بدونیم راجع به حال و روز سینما ها. تقریبا 4 ماه از سال جدید گذشته و ترکیب فیلم ها و فروشی که تا الان داشتن یه ترکیب خیلی خاصه. یک فیلم که با فروش بالای 200 میلیارد در صدر، یکی دو تا فیلم من که یه فروش به نسبت قابل قبولی دارم و یه سری فیلم که فروشاشون اکثرا فروشای پایینیه. این چیزی که حالا از این فکر میکنم 16 فیلم تا به امروز به نمایش در اومده و استقبالی که مخاطبان داشته، نکته خاصی به نظر شما داره؟
ببینید، افتتاحی نکته که الان وجود داره اینه که خب ما بعد از 2-3 سال فروکش فروش سینما ها و مردمی که به سالن ها می رفتن و یک ناامیدی مطلقی وجود اومده بود که بعد از قضیه کرونا مردم اصلا سینما رفتن رو فراموش کردن، این استقبالی که نظر از سینما می شه ما اتفاق خیلی میمون، حالا چه به لحاظ تهیه کننده، چه پخش سینماداری، اینکه مردم هنوز ارتباطشون رو قطع نکرده. خب ما قطعا به قبل از کرونا هنوز نرسیدیم، یعنی ما شرایط فعلی نزدیک به 70% اوج سینما کار از 97 و 98 70% تماشاگر هنوز مثل برگردونیم. حالا تو 3 ماه اول امسال بخوایم با این حالا یک فروش بالای 220 میلیاردی حداقل یک فیلم و فیلم‌های دیگه ما حدود 7% رو بازتونستیم برگردیم، ولی امیدواریم که با توجه به وضعیت اقتصادی که وجود داره و ارزان بودن شدید قیمت بلیت، یعنی بلیت 1 دلاری واقعا تو دنیا دیگه فکر کنم وجود نداشته باشه و یه تفریح سالم و خوب توی این وضعیت اقتصادی برای مردم که مردم بتونن برن حالا یک گشت یک سفر کوتاهی برن با ارزون ترین قیمت، به نظر من مردم ادامه کنه استقبال از فیلم ها. این شرط کلیه که من گفتم خدمتون، این که ما همیشه بالا و پایین داشته، خب همینجوری بوده، یعنی یه تعداد فیلم همیشه میفروختن توی حالا از سزون اکرانی و یه تعدادشون هم نمیفروختن، الان هم همون شکلیه، ولی مجموعه ای که ما الان داریم میبینیم خب فیلم های متنوعی برای تمام صلاحیت به واقعا اکران شده. یعنی هر کسی با